أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا با استصحاب ملکیت میتوان لزوم عقد را در موارد شک در لزوم و جواز اثبات کرد یا تمسک به استصحاب صحیح نیست. اشکال اول در اجرای استصحاب این بود که این استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی هست که در این قسم استصحاب جاری نمی شود. مرحوم شیخ از این اشکال سه تا جواب داده بودند. جواب دوم مرحوم شیخ از این اشکال، مدعای در این جواب دوم این بود که ملکیت حقیقت واحده هست، نه اینکه حقایق متعدده باشد. بنابراین استصحاب میشه استصحاب شخص، نه استصحاب کلی. نسبت به این مدعا که ملکیت حقیقت واحده هست نه حقایق متعدده، در کلمات محققین بعد، بعضی از محققین بعدی اشکال شده بود. دو تا اشکال که اشکالات مرحوم سید یزدی و مرحوم محقق ایروانی بود در جلسه قبل بیان شد. اشکال سوم به این مدعا که ملکیت حقیقت واحده هست، اشکال به مناقشه سوم اشکالی است که مرحوم آخوند در حاشیه بر مکاسب فرمودند. حاصل این اشکال و مناقشه اینه که لزوم و جواز اگر به معنای جواز فسخ معامله باشد، جواز به معنای جواز فسخ معامله، از لزوم به معنای عدم جواز فسخ معامله باشد، کما این که در باب خیار از این قبیل هست، در این موارد ما قبول می کنیم که لزوم و جواز از احکام اسباب، یعنی از احکام خود عقود هست و از خصوصیات مسبب که ملکیت باشه نیست که موجب تعدد حقیقت باشه. ولی اگر جواز در مورد یک معامله به معنای تراد العینین باشد، به معنای یا استرداد عین مملوکه، استرداد مالک سابق عین مملوکه خودش را باشه، اگر از باب تراد العینین یا استرداد العین باشد، کما این که در باب هبه و در باب معاتات از این قبیل هست که جواز در معاتات به معنای تراد العینین هست، هر یک از دو طرف میتواند عین خودش را، عین مملوک سابق خودش را پس بگیره بدون این که احتیاجی به فسخ عقد باشه. اگر جواز و لزوم به معنای تراد العینین باشه، جواز به معنای تراد العینین باشه که در معاتات و در هبه هست که شخص عین مملوک سابق خودش را پس میگیره بدون اینکه فسخ المعامله واسطه باشه، مستقیما مالش را پس میگیره، این جواز دیگه از احکام عقل نیست، از احکام سبب نیست، این جواز حتما از احکام مسبب هست، از احکام ملکیت هست و کاشف از اختلاف در خود ملکیته. اگر بر این به ملاحظه جواز قسم دوم شما عقود را در نظر بگیرید، در بعضی از عقود جواز تراد العینین هست، در بعضی از عقود نیست. این جواز و عدم جواز از خصوصیات خود ملکیت و موجب تعدد خود ملکیت میشه. وقتی موجب تعدد خود ملکیت شد، پس ملکیت به ملاحظه جواز دوم متعدد شده، نه اینکه حقیقت واحد شده. خب اینکه جواز در مورد معاتات، جواز در مورد معاتات و جواز در هبه به معنای فسخ المعامله نیست، بلکه به معنای پس گرفتن عین هست مستقیما و بالمباشره، این رو از کجا شما مرحوم آخوند در آوردید؟ ایشون می‌فرماید که این رو خود مرحوم شیخ در ملزمات معاتات فرموده. در ملزمات معاتات در این بحث که آیا با استصحاب می‌توان جواز رجوع را اثبات کرد، مرحوم شیخ در ملزمات معاتات فرموده نه، اونجا استصحاب جاری نمیشه، چون متیقنه از جواز رجوع در مورد معاتات تراد العینین هست و جواز رجوع در معاتات با جواز رجوع در بیع خیاری مختلفه. جواز رجوع در بیع خیاری من عوارض العقد هست، چون از عوارض عقد هست و بند به عوضین نیست، اگر عوضین تلف هم بشود در بیع خیاری، اگر مبیع تلف هم بشود، ولی ذل خیار همچنان میتواند اعمال خیار بکنه، معامله را فسخ بکنه، خود عینش که پیدا نیست بدلش را بگیره. جواز در بیع خیاری از عوارض عقد هست و منوط به عوضین نیست، چون منوط به عوضین نیست، با تلف عین هم همچنان جای اعمال دارد. ولی جوازی که در معاتات هست معلوم نیست از این قبیل باشه. اونی که متیقن از جواز در معاتات هست همین تراد العینینه. تراد العینین متوقف بر وجود عینه. خب عین که تلف شد دیگه تراد امکان نداره، چون تراد امکان نداره دیگه بعد تلف عهد العوضین در معاتات و همینطور بعد تلف مال موهوب عین موهوب در هبه دیگه جواز رجوع معنا نداره. این رو مرحوم شیخ در ملزمات معاتات فرموده بود. در مکاسب بحث به چاپ جدید جلد مکاسب های شیشه در جلد سوم صفحه 96 در بحث ملزمات معاتات عبارت مرحوم شیخ اینه که فرمودن و اما علال قول بالملک، باز حکم به لزوم معاتات به تلف میشه. چرا؟ لما عرفت من اصالت اللزوم و المتیقن من مخالفتها، یعنی مخالفت اصالت اللزوم، جواز تراد العینین. اونی که ثابت بود در معاتات جواز تراد العینین. وقتی تراد العینین، وقتی مورد تراد منتفی شد، یعنی یکی از دو عین تلف شد تو تراد مرتفع میشه، وقتی
امکان تراد نبود جواز ترادم طبعا از بین میره. فرموده به حیث و ارتفع مورد و تراد امتنه، یعنی امتنه تراد، دیگه جواز ترادی در کار نیست، دیگه از این به بعد جائز نیست. و لم یثبت قبل تلف، نگید ما استصحاب جواز میکنیم، اینجا جای استصحاب جواز نیست، چون لم یثبت قبل تلف جواز المعامله علا نحو جواز البیع الخیاری حتی یستصحب بعد تلف. قبل از تلف جواز به اون نحوی که در بیع خیاری هست ثابت و متلقن نیست تا شما بگید همون جواز را به ظرف شک بکشونیم. اگر اون نحوه بود امکان استصحاب داشت، لأن ذلک دلیل بر اینه که برای این قسمته که اگر از قبیل جواز خیاری بی خیاری بود امکان استصحاب بود، چون این جواز بی خیاری از عوارض عقد الان هم با طلب هم قابل فسخه. لأن ذلک الجواز، یعنی جواز در بی خیاری، من عوارض العقد لل عوضه، فلا مانع من بقای این جواز به اخیاری که از عوارض عقد حتی بعد طلب، بل لا دلیل علی ارتفاعه بعد طلب ما، بلکه حتی اگر هر دو عوض هم در به اخیاری طلب بشن باز اون جواز فسخ معامله من باب الخیار همچنان باقی است. در بیع خیاری جواز قابل استصحاب، دلیل بر ارتفاع نداریم. به خلاف ما نحنفی، یعنی به خلاف باب معاتات، فان الجواز فیه، جواز در معاتات در ما نحنفی به معنا جواز رجوع فل عینه، نظیر جواز رجوع در عین موهبه در باب حبس. این جواز در اینجا چون جواز در رجوع در عین هست مستقیما کاری به عقل نداره، از عوارض عقل نیست، فلا یبقا بعد از طلب متعلق الجواز، دیگه بعد از طلب عینی در کار نیست، جواز رد معنا نداره. بلکه فرموده بحث معاتات از هبه کارش مشکل تره، چون در هبه یک مورد عقد وجود داره و اون مورد اگر باقی باشه طلب، اون مورد اگر باقی باشه امکان رجوع هست، ولی در معاتات چون معاوضه در کاره، این جواز مالک بایه اگر بخواد به مبیعش رجوع بکنه، مبیعش را پس بگیره، باید علاوه بر این که مبیع وجود داره ثمن هم وجود داشته باشه، هر دوتا باشن تا بایه بتواند مبیع خودش را پس بگیره، و الا اگه ثمن تلف شده باشه با مبیع فقط مونده باشه باز بایه نمیتواند مالش را پس بگیره، چون متعلق جواز در معاتات تراد عینینه، هر دو اون دوتا عین هر دو باید رد بشه، اینجا یه عین که تلف شد دیگه زمینه یه تراد مرتفع میشه. خب مرحوم آخور میفرماید با توجه به اونچه که خود مرحوم شیخ در بحث ملزمات معاتات فرموده، جواز رجوع در عقود جایزه، در جواز رجوع در هبه که بله جواز رجوع در هبه و جواز رجوع در معاتات که بدون جعل خیاره، این جواز رجوعها، جواز رجوعی در اینجا به معنای این هست که مالک سابق میتواند عینش را پس بگیره بدون این که احتیاج به فسخ عقد داشته باشه، ربطی به فسخ العقد نداره. بله جواز رجوع در بیع خیاری مربوط به عقده، به معنای فسخ عقده. خب وقتی شما در بحث ملزمات معاتات دو نحو جواز تصویر کردید، نمیتونید به صورت کلی بگویید که لزوم و جواز از تقسیم ملک به جواز و لزوم از احکام عقد و سببه، نه از خصوصیات موجب تعدد حقیقت ملکیه. نه، باید تفصیل بدید، بگید جواز و لزومی که در بی خیاری هست موجب اختلاف حقیقت نمیشه، ولی جواز و لزومی که در مثل معاتات و در هبه هست، به عبارت دیگر جواز و لزومی که در عقل ذاتاً وجود داره، جواز و لزومی که در عقل ذاتاً وجود داره، نه به خاطر جعل خیار، اون جواز از احکام مسبب هست و ربطی به سبب ندارد. وقتی از احکام مسبب شد دیگه موجب تنوع مسبب میشه، موجب تعدد حقیقت مسبب میشه. این اشکال مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب نسبت به این جواب دوم مرحوم شیخ. از این اشکال، از این مناقشه و اشکال جواب داده شده در فقه العقول، جوابهای متعددی داده شده از این اشکال. عمده جوابها دو تا جوابه. جواب اول از این اشکال اینه که اون چه از عبارت مرحوم شیخ در بحث ملزمات معاتات استفاده میشه، غایت ما یستفاد اینه که جواز رجوع در معاتات و هبه از یک طرف با جواز رجوع در بیع خیاری مختلف است، به این نحو که جواز رجوع در معاتات و هبه احتیاج به بقای عین دارد، احتیاج به بقای عین دارد، مشروط به بقای عینه، منوط به بقای عینه. اما جواز رجوع در بیع خیاری منوط به بقای عین نیست، مربوط به ذات عقد، مربوط و ارتباطی به و اناتهی به بقای عین نداره، مشروط به بقای عین نیست. اون چه از مرحوم عبارت مرحوم شیخ استفاده می شود در همین حده. اما این که در معاتات و در هبه مالک سابق می تواند عینش را پس بگیرد بدون این که احتیاج به فسخ العقد باشه، بلا توصیت فسخ العقد، این از عبارت مرحوم شیخ استفاده نمی شه. از عبارت مرحوم شیخ استفاده نمیشه. در اشکال مرحوم آخوند به دوش مرحوم شیخ، به عهده مرحوم شیخ گذاشته شده که مرحوم شیخ فرموده که در معاتات و در هبه مالک سابق بلا توصیت فسخ المعامله عینش را پس میگیره. اشکال جواب اول فقه العقول اینه که از عبارت مرحوم شیخ این استفاده نمیشه. اون دیگه استفاده میشه اینه که در مورد بیع خیاری جواز و رجوع مشروط به بقای عین نیست، روی این حساب اگه عینم تلف بشه باز ذل خیار میتواند اعمال خیار بکنه، مالش را پس بگیره، ولی جواز رجوع در معاتات و در هبه مشروط به بقای عینه، با تلف عین دیگه حق فسخ نیست. این بله جواب اول که پس شما به عهده مرحوم شیخ ندارید که جوازها در یک قسمش منوط به در یک قسمش مرتبط به عقد هست و یحتاج و الى فسخ العقد، و در قسم دیگه لا یحتاج الى فسخ العقد. این جواب اول که به نظر می رسه این جواب تمام نیست، چون همونطور که کلام مرحوم شیخ خونده شده در عبارت مرحوم شیخ به صراحت اومده که در مورد بیع خیاری فرموده است جواز در بیع خیاری از عوارض عقد هست لل عوضین، ولی ما نحنفی یعنی بحث معاتات و هبه را گفت به خلاف او هست، یعنی در بیع خیاری جواز از عوارض عقد هست، ولی در بیع خیار در معاتات و هبه از عوارض عقد نیست. خب وقتی از عوارض عقد نبود، از عوارض خود همون مورد عقد میشه که مسبب بشه، از عوارض نفس العقد نیست، بلکه از عوارض مسبب. وقتی از عوارض مسبب شد دیگه همون حرف برمیگرده که این که از عوارض مسبب هست موجب تعدد مسبب و ملکیت میشه، سر در میآورد از حقایق متعدده. اینطور نیست که مرحوم شیخ فقط بفرماید جواز بی خیاری با جواز در معاتات اختلافشون در اطلاق و اشتراطه، در اینطور نیست که کلام شیخ در همین حد باشه که شما بفرمایید غایت و ما یستفاد از عبارت شیخ اینه که اختلاف در حد اطلاق و اشتراطه، در بیع خیاری مشروط به بقا نیست، در معاتات به هبه مشروط به بقای عینه، اینطور نیست، بلکه عبارت مرحوم شیخ بیش از این را دلالت داره، چون سریع عبارت مرحوم شیخ اینه که فرمودن جواز در بیع خیاری از عوارض عقد هست، ولی جواز در باب معاتات به خلاف او هست، یعنی از عوارض عقد نیست. جواز به معنای تراد العینین در عبارت مرحوم شیخ آورده شده ولی دیگه از عوارض عقد نیست. پس این جواب اول تمام نیست، ولی جوابهای دیگه داده شده، عمده این جواب دوم هست. جواب دوم اینه که حتی ما اگر قبول هم بکنیم که مرحوم شیخ بر اساس اون چه در بحث ملزمات معاتات فرموده، در معاتات و در هبه رجوع در عین احتیاج به فسخ عقد نداره، بلکه مباشرتاً و بلا توصیه فسخ المعامله مالک سابق میتواند عینش را پس بگیره. در مقابل جواز رجوع در بیع خیاری که حتماً احتیاج به توصیه فسخ داره، حتی اگر این رو هم قبول بکنیم، ولی این مقدار از اختلاف که در یکی احتیاج به فسخ العقد دارد در دیگری احتیاج به فسخ العقد ندارد، این مقدار از اختلاف کاشف از اختلاف حقیقت ملکیت نیست، بلکه می سازه با اینکه ملکیت حقیقت واحده داشته باشه، ولی ملکیتی که به سبب بیع خیاری مثلا حاصل شده، رفع این ملکیت احتیاج به فسخ عقد داره، اما ملکیت در بیع لازم احتیاج به فسخ عقد نداره و قابل فسخ نیست، امکان فسخ عقد نداره و قابل فسخ نیست. ملکیت در مورد معاتات که به سبب بیع معاتاتی محقق شده، این ملکیت، این سبب جوری است که رفع این سبب احتیاج به فسخ العقد نداره، با خود رجوع العینین استرداد العین مرتفع میشه اثر اون عقد دیگه. ولو اختلاف به این کیفیت وجود داره، قبول کردیم که در بیع خیاری جواز در بیع خیاری یحتاج و الی توصیه فسخ المعامله، در معاتات لا یحتاج و الی توصیه، ولی این مقدار از اختلاف کاشف از اختلاف ماهوی در ملکیت و اختلاف در حقیقت نیست، بلکه با هر ملکیت بر اساس دلیل اول مرحوم شیخ که فرموده بالوجدان ما میبینیم ملکیت حقیقت واحده هست، همین ملکیتی که حقیقت واحده هست به لحاظ اسباب مختلف حکمش مختلف میشه. در یک جا احتیاج به فسخ ارتفاع الملکیه، احتیاج به فسخ المعامله داره، در جای دیگه احتیاج به فسخ المعامله نداره. پس این بله اشکال مرحوم آخون که فرموده که چون شما در معاتات گفتید این از عوارض العقل نیست، از عوارض العقل نیست و با تلف و احتیاج به فسخ العقل نداره، پس این نشون دهنده تعدد حقیقت هست؟ نه، اشکال اینه که نه، این مقدار نشون دهنده تعدد حقیقت نیست، پس این اشکال مرحوم آخون هم از بین میره. نسبت به مدعای مرحوم شیخ در جواب دوم که ملکیت حقیقت واحده هست نه حقایق متعدده، این اشکالاتی که اشکالات سگانهی که مطرح شده، اشکال دو اشکال از مرحوم سید و مرحوم ایروانی و اشکال سوم از مرحوم آخون، این اشکالات وارد نبود. تا اینجا بررسی اشکالات متوجه به نفس مدعا در جواب دوم بود، ولی مرحوم شعر برای مدعا که اتحاد حقیقت ملکیت باشه دو تا دلیل آورده بود. دلیل اولش ارجاع به وجدان بود، فرموده بود که شما نگاه بکنید به انشاء ملکیت در عقود لازمه و جایزه، میبینید که ملکیت انشاء شده علی نهج واحد هست. دلیل اول مرحوم شیخ این بود، بچه اول مرحوم شیخ ارجاع به وجدان و ارجاع به ما و ثابت اند انشاء مالکین ملکیت را در عقود لازمه و جایزه، این بچه اول بود. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این وجه در کلام مرحومای میلانی در همون کتاب البیعشون نسبت به این وجه اشکال کردن. حاصل اشکال اینه که شما که استشهاد میکنید به انشاء متعاقده، انشاء مالکین، میگید که مالک وقتی هبه لازمه را ملکیت را در هبه لازمه انشاء میکنه با جایی که ملکیت را در هبه جایزه انشاء میکنه اینا یک نحوه، این استشهاد نهایت چیزی را که اثبات میکند اینه که ملکیت انشاء شده از ناحیه متعاقده امر واحد است، حقیقت واحد است. نهایت چیزی را که این دلیل شما اثبات میکنه، دلیل وجدانی اینه که اون ملکیتی که مالکین انشاء میکنند در عقود لازم و جایزه به یک نحوه، ولی این ارتباطی به محل بحث ما نداره، چون ما اون چی که مورد بحث هست عبارت از اینه که آیا با استصحاب ملکیت میتوان لزوم رو اثبات کرد یا نه. اون ملکیتی که نورید و نقصد و استصحاب او را ملکیت معتبر اندل متعاقده نیست، بلکه ملکیت شرعی است. این تقریب استدلال این بود که ما اشاره میکنیم در باب معاتات، مثلا نمیدانیم که آیا معاتات لازمه یا جایزه، میگیم که به عقد به واسطه معاتات مشتری مالک شده است، این مبیع را شرعا نمیدانیم آیا معاتات جایز هست تا بایه با فسخ خودش ملکیت را از بین ببره، برگرده مبیع به ملک بایه یا برنگرده. اونی که مورد استصحاب هست و اونی که مورد استصحاب هست و احتیاجی هست به اثبات بقای او بعد از فسق عهد و طرفه، ملکیت شرعیه هست، نه ملکیت نه ملکیت معتبره به انشاء المتعاقده. پس این دلیل شما برای اثبات مدعا کافی نیست. فرمودن در همون کتاب محاضراتشون، در کتاب البی محاضرات فی فقه الامامیه کتاب البی صفحه 98، ذیل این بچه اول مرحوم شیخ فرمودن هازا انما ینفع فی الاستدلال علا ان اللزوم بل جواز لیسا به جعل الماله. این دلیل شما نهایت چیزی رو که اثبات میکنه اینه که لزوم و جواز به جعل مالک نیست. مالک ملکیت را در همه عقود، در عقود لازمه و جایزه به یک نحو جعل میکنه، الان نهج واحد جعل میکنه، نه اینکه در لزومی ها یک جور باشه در جوازی ها جور دیگه باشه. این دلیل شما فقط این مقدار اثبات میکنه، دون ان یکونا من خصوصیات الملک به جعل شارع. یعنی این دلیل شما اثبات نمی کنه که ملکیت، ملکیت شرعیه دو حقیقت نداره و تقسیمش به جواز و لزوم به جعل شارع هم نیست. این اشکال مرحوم آقای میلانی. پس و حاصل اشکال اینه که اون چه که ما احتیاج داریم اتحاد حقیقت ملکیت مجعوله شرعی هست، ملکیت معتبره به امضای شارع، به اعتبار شارع هست. اونی را که این دلیل شما اثبات میکنه اتحاد ملکیت معتبره من قبل المالک، من قبل المتعاقدین، و این دوتا مطلب ارتباطی به هم نداره. روی حساب این وجه مدعا را اثبات نمیکنه. بله، حالا این اشکال اینه، از این اشکال میتوان جواب داد. جواب این اشکال عبارت از اینه که بله، این دلیل مستقیما این قسمت را اثبات میکنه که ملکیت مجعول به جعل مالک تعدد نداره، حقیقت واحد است. ولی به این دلیل اگر مقدمه دیگر اضافه بشه که اون مقدمه مطوی هست و مورد تسالم هست بین همه، اون مقدمه مورد تسالم اگر به این وجه اضافه بشه ما را به اون نتیجه مطلوب میرسونه. اون مقدمه اینه که با توجه به این که ملکیت، حقیقت ملکیت و مفهوم ملکیت امری است که اندل اغلا ثابت هست، امری است که اندل اغلا ثابت هست و اینطور نیست که امر تأسیسی باشد. اعتبار ملکیت برای اشیا و اعیان اینطور نیست که امر تأسیسی شرعی باشه، بلکه در میان عقلا هم ثابت هست. خب با توجه به این که در میان عقلا ثابت هست و به عبارت اخرى ما در حقیقت در موارد انشاء عقود، اجراء العقود، سه تا ملکیت داریم. یک ملکیتی که متعاقدین انشاء و اعتبار می کنن، چه عقلا این رو قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن، ممکنه این ملکیتی که متعاقدین انشاء کردن مورد نظر عقلا باشه، کما هو الحال در بیهای متعارف که واجد شرایط عقلاییه بی هست، ممکنه مورد امضای عقلا نباشه اگر مالیت عرفی نداشته باشد، به مبی مالیت عرفی نداشته باشد، متعاقدین اعتبار ملکیت می کنن. بایم که می گوید به تو هازا به کزا، این اعتبار ملکیت برای مشتری می کنه ولی عقلا بهش ترتیب اثر نمی دن چون مالیت عرفی نداره. اگر این میشه ملکیت، اعتبار ملکیت در مرتبه دوم. یه اعتبار ملکیت هم در مرتبه سوم داریم که ملکیت شرعی هست. اون چرا که متعاقدن انشاء کرده ان اگر مورد شرط عقلایی باشد، شرایط عقلایی را داشته باشد و مورد امضای عقلا هم باشد، تازه در مرتبه سوم اگر واجد شرایط شرعیه باشد، شارع هم بر طبق او اعتبار ملکیت میکنه. ولی اون مواردی که واجد شرط شرعی نباشد، ولو اندل اغلا ملکیت امضا شده باشه، ولی در نظر شارع ملکیت امضا نمیشه. بیع ربوی خصوصیتش اینه که متعاملین اعتبار ملکیت میکنن. در نظر اغلا ممکن بگیم بیع ربوی مورد امضا هست، ملکیت اعتباری هم اندل اغلا در ادعای اعتبار اغلا پیدا میشه، ولی چون شارع این را قبول نداره، ملکیت شرعیه به بیع پیدا نمیشه. درسته ملکیت برای اعتبارات سگانه در ملکیت وجود داره و اون چه که مورد بحث ما هست، یعنی مورد استصحاب هست و نحتاج و الی اثبات بقایی، ملکیت شرعیه هست، نه ملکیت معتبره از ناحیه خود مالک، نه ملکیت معتبره از ناحیه عقلا. ولی با توجه به این که ملکیت، با توجه به این که ملکیت شرعی از نظر معنا و حقیقت با ملکیت عقلاییه و با اون ملکیتی که اندل که به وسیله متعاقد انشاء میشه اختلاف نداره، همون هست. شارع برای ملکیت حقیقت دیگری غیر از اون حقیقتی که اندل اغلا داره اعتبار نکرده. شارع ملکیت در خطابات شارع، چه اون خطاباتی که حکم را برده است روی ملک، چه اون خطاباتی که امضای ملکیت هست، ملکیتی که در خطابات شارع می آید به همون معنایی هست که اندل اغلا ثابته و متعاقدین هم در مقام انشاء از جهت اعتبار معنا همون معنایی را قصد می کنن تحقق پیدا کنه که اغلا اعتبار می کنن. خب وقتی ملکیت شرعیه در حقیقت و در ماهیت این همون چیزی بود که اندل اغلا هست، غیر او نبود، این که چرا غیر او نیست، دلیلش هم قبلا هم در بحث ها عنوان شده، مطرح شده. دلیلش اینه که با توجه به این که خطاباتی که از شارع صادر میشه برای تفهیم احکام به مکلفینه تا مکلفین در مقام عمل اینها را اجرا بکنن، اگر شارع در خطاب خودش لفظی بیاورد که مخاطبش از او یه معنای خاصی میفهمه، غرض شارع، مقصود شارع از لفظ اگر معنای دیگه‌ای باشه غیر از اون معنایی که مخاطب میفهمه، باید بیان کنه. و الا اگه بیان نکنه، لفظ الف رو گفته که مخاطب از او یه معنای خاصی رو میفهمه، ولی شارع مقصودش از الف معنای دوم هست، خب این نقض غرض میشه. تحفظن و حذرن از نقض غرض، اون عناوینی که در خطاب شارع وارد شده حمله بر معانی عرفیه میشه، حمله بر حقیقت عرفیه میشه. با توجه به این مقدمه که اون چه ملکیت و بقیه عناوینی که حقیقت عرفیه دارن، حقیقت عرفیه دارن، عنوان ملکیت و بقیه عناوینی که حقیقت عرفیه دارن اگر در خطابات شارع اخذ بشون به همون معنای عرفی هم میشود، این مقدمه را که ضمیمه بکنیم این به وجه اول که این مقدمه مورد تسالم هست پیش همه از مرحوم شیخ به بقیه، این مقدمه مورد تسالم پیش همه را اگر ضمیمه بکنیم به این استشهاد مرحوم شیخ به جعل مالک، به اون نتیجه مطلوب میرسیم، چون اون استشهاد به ما میگوید اون ملکیتی که متعاملین انشا میکنن حقیقت واحده دارد. این مقدمه هم میگوید اگر ملکیت در اعتبار عقلا و در اعتبار متعاقدین حقیقت واحده داشته باشد، در نظر شارع هم حقیقت واحده دارد. به ذم این مقدمه ما به اون نتیجه مطلوب میرسیم. پس اینطور نیست که وجه اولی که دلیل اولی که مرحوم شیخ برای اثبات وحدت حقیقت ملکیت ذکر کرده نقصان و قصور داشته باشه، نه، اون دلیل به ذم اون مقدمه مقبوله اندر جمعی ما را به نتیجه میرسونه. به این وجه وجه تامی هست، اشکال به این وجه اول مرحوم شیخ وارد نیست. اما وجه دومی که در کلام مرحوم شیخ اومده، وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.